شما بیاید مسئله اجتماع امر و نهی رو مبتنی کنید بر تبعیت احکام از مصالح و مفاسد ذاتیه، بگید این منوط بر این است، این که بخوایم بگیم اجتماع امر و نهی هست یا نه، منوط بر این است که احراز ملاک بکنیم. پس یعنی دارید مبتنی میکنید بر این که احکام از مصالح و مفاسد ذاتیه خودشون تبعیت بکنن، در حالی که این مسئله اختصاص به قول امامیه ندارد. بنابر قول اشاعره هم که منکر این معنا هستند، مسئله اجتماع امر و نهی میتواند جریان پیدا بکند. اما این اشکال خب اشکال واردی نیست به فرمایش مرحوم آخوند. مرحوم شهید صدر هم پاسخ دادن از این اشکال. پاسخش اینه، این که آخوند میفرماید که برای اینکه اجتماع امر و نهی صورت بگیرد باید هر دو حکم واجد ملاک باشند، منظور ایشون از ملاک مصالح و مفاسد ذاتیه نیست که بهش اشکال بگیرید که خب برخی قائل به وجود مصالح و مفاسد ذاتیه در متعلقات احکام نیستند. منظور از ملاک اون نیست، منظور از ملاک هر چیزی است که به عنوان مبنای صدور و جعل حکم مد نظر قرار گرفته است. حالا میخواد مصالح و مفاسد ذاتیه متعلقات باشد، همان گونه که عدلیه میگن، یا امری باشد که راجع برگشت پیدا بکنه به خود شارع، مطلبی است که اشاعره میگن، اونم بالاخره یه ملاکه، چون اشاعره هم قائل به این نیستن که شارع گتره‌ای حکم جعل میکنه. اونا هم که نمیگن که شارع همینجوری یه دفعه ای سر از نعوذ بالله متکا بر میداره یه حکمی از خودش در میکنه. اونا هم قائلند که صدور احکام مبتنی است بر وجود یک علتی. نزاعی که بین اشاعره و عدلیه برقرار است در خصوص اصل وجود علت برای جعل حکم نیست، اینو هر دو قبول دارن، در خصوص این است که این علت چیست، در چیستی علت با هم نزاع دارن. اینا میگن مصالح و مفاسد ذاتیه، اونا میگن نه ما مصلحت و مفسد ذاتی نداریم، امریست راجع به خود شاره، اما بالاخره علته، اونم ملاک مناته. پس اصل وجود ملاک و منات برای حکم محل اختلاف نیست. حالا اینکه این ملاک و منات چی باشد، آیا امر ذاتی باشد یا چیز دیگه، این مهم نیست در مطلب مرحوم آخوند. میگه ما باید احراز بکنیم که حکم منات دارد، با قصد نظر از این که مناتش چی هست، اون مهم نیست. پس این اشکالی که مرحوم میرزا نایینی و مرحوم آیت الله خویی به فرمایش آخوند گرفتند اشکال تمام و واردی نیست. اما اشکال بعدی که مرحوم آیت الله خویی مطرح کردند اینه، می فرماید آخوند اینجوری ادعا کرد، فرمود که اگر بدانیم که فقط یکی از دو حکم به نحو لا به عینه در محل اجتماع دارای ملاک است، مسئله می شود از باب چی؟ تعارض. اما اگر احراز کنیم که هر دو حکم دارای مقتضی هستند در محل اجتماع، اون وقت مسئله می شود از باب تزاحم بین دو مقتضی. این فرمایش آخوند بود، اجتماع امر و نهی که درش تزاحم بین دو مقتضی ایجاد می شود. ایشون می فرماید که تضاهم یا بین ملاکات احکام است یا بین خود احکام. تضاهم بین ملاکات مربوط به مقام جعله و ترجیح در اونها هم بین اونها در دست کیه؟ در اختیار شارع. چرا؟ برای اینکه در اونها جهات واقعیه لحاظ می شود که ما نسبت به جهات واقعیه علم نداریم، شارع علم داره. اون وقت شارع اینا رو لحاظ می کند، سبک سنگین می کند این ملاکاتو، می بینه مثلا این ملاک مصلحت بر ملاک مفسده می چربد، اینو مقدم می کنه، یا برعکس مفسده بر مصلحت می چربد. مثلا در آیه شریفه یسالونه که عن الخمر و المیسر چی می فرماید؟ می فرماید احسن قل فیه و اسمهما اکبر من نفعهما. می فرماید خمر و میسر هم نفع دارد، منافع للناس، و هم مفسده دارد. اسم در اینجا در واقع تعبیر از مفسده است، چون اسم اگر من گناه بگیریم مربوط به فعل مکلفه، مربوط به موضوع نیست. یا اینجوری بگیریم که اسم رو بگیریم به معنای اینکه فعل آنها اسم دارد نه خودشون. اما به هر حال اینجا خداوند متعال می فرماید هم جهت مصلحت درش هست، هم جهت مفسده درش هست، اما جهت مفسده در اینجا می چربد بر جهت منفعت، فلذا تحریم شده. پس این جهات و این ملاکات مربوط به کدام مقامه؟ مقام جعله. شارع میاد در مقام جعل لحاظ میکند، میبیند که مفسده دارد، مصلحت هم دارد، سبک سنگین میکنه، کدام بر دیگری میچربد؟ هر کدام که بر دیگری غلبه پیدا کرد، اون وقت حکم به تبعیت از اون صادر میشود. اگر جهت مصلحت غلبه پیدا کرد میشود وجوب، حالا یا استحباب، حالا اگه مصلحت لزومی باشد وجوب نباشد استحباب. اگه جهت مفسده غلبه پیدا کرد میشود حرمت یا کراهت. اما آیا ما هم میتوانیم بیایم این کارو انجام بدیم؟ یعنی خمر رو بذارن جلوی ما، بیایم ببینیم که خب مالا مصالح و مفاسد واقعیه این چی هست، بر اساس اون حکمش چی میشه؟ نه، اگه میتونستیم که دیگه احتیاج به شارع نداشتیم که. چرا؟ چون جهات واقعیه برای ما معلوم نیست، در اختیار شارع. پس تضاهم در بین ملاکات مربوط به مقام جعل و اختیارم در اونجا در دست شارع، ربطی به مکلف نداره. بنابراین اگر مراد ایشون از این که دوتا مقتضی تضاهم پیدا میکنن، این مراد هنوز داریم حرف مرحوم آقای خویی رو تبیین میکنیم، اگه مراد آخوند از این که دوتا مقتضی با هم تضاهم پیدا میکنن، منظورشون این نحوه از تضاهمه، تضاهم مربوط به مقام جعل، این اصلا خارج از محل کلامه و تحت اختیار ما نیست و در اونجا نمیشه به مرجحات باب تضاهم رجوع کرد اصلا. اما اگر منظور از این که دوتا دلیل تضاهم پیدا میکنن در مرحله اقتضاء باشد نه در مرحله جد، این تضاهم ناشی از چیست؟ این تزاحم ناشی از این است که دو تا حکم تنافی پیدا می کنند در مرحله فعلیت. چرا تنافی پیدا می کنند؟ این تنافی مسبب از چیست؟ مسبب از این که مکلف قدرت برای امتثال و اتیان هر دو حکم را ندارد. تزاحم در ناحیه اقتضا معنیش این. خب پس اینجا ما به ملاکات کاری نداریم. ملاکات با هم دیگه مشکل ندارن. مشکلی که ایجاد شده از چیه؟ ناشی از عدم قدرت منه. ملاکات که با هم دیگه سرشاخ نشدن که. من در اینجا قدرت ندارم. نه اینکه تنافی بین دوتا ملاک برقرار است. دوتا ملاک هیچ تنافی با هم دیگه نداره. عرض شود که این فرمایش مرحوم آقای خویی و اشکالی که با آخوند گرفتند به ظاهر کلام مرحوم آخوند وارد. و این فرمایش آخوند که اگر ما قائل شدیم به امتناع اجتماع امر و نهی، اگر مقتضی در هر دو حکم موجود باشد بین اونها تزاحم برقرار است نه تعارض، این قابل التزام نیست. برای اینکه اشکال کاملا معلوم بشه باید به این نکته ما اول توجه کنیم. مسئله اجتماع امر و نهی، اشکالی که درش وجود دارد که بنابر اون اشکال برخی امتناعی شدند، برخی هم گفتن اشکال نیست جوازی شدند، این اشکال مربوط به کدام مرحله است؟ مربوط به مرحله جعل یا مربوط به مرحله امتثال؟ اونایی که میگن اجتماع امر و نهی ممکن نیست یعنی چی؟ منظورشون از عدم امکان چیه؟ یعنی در مرحله جعل امکان پذیر نیست؟ یا در مرحله امتثال امکان پذیر نیست؟ این اگه برای ما معلوم نشه تا آخر مسئله گیج میریم، نمیفهمیم. بین این دو مقام هی این ور اون ور میشیم، مسئله برامون حل نمیشه. این یه نکته خیلی مهمیه. اول مسئله باید تکلیفش رو روشن کنیم. آقا کل دعوای ما مربوط به کجاست؟ ما آیا داریم در مقام جعل و ملاکات مسئله رو مطرح میکنیم؟ یا در مرحله امتثال؟ مشکل این مسئله اصلا کجاست؟ عرض شود که پاسخ سوال اینه. بحث از جواز و امتناع اجتماع امر و نهی مثلا مربوط به مقام فعلیت دو حکم نیست. بحث از این نیست که آیا دو حکم می توانند در آن واحد فعلیت پیدا بکنند یا نه، اجتماعشون در فعلیت امکان پذیر هست یا نیست. چرا؟ برای اینکه معلومه که فعل واحد خارجی نمی تواند منجزن هم متعلق طلب باشد هم متعلق زجر. شارع نمیتونه بگه که این فعلو زود باش اتکان کن، از اون طرف هم بگه زود باش ترکش کن. معنی نداره که. لازمش اجتماع نقیزه اینه. این هم محل خلاف و اشکار نیست که حالا بیاییم راجع به این صحبت بکنیم. آیا شارع میتونه من بگه این آبو بخور فعلا، از اون طرف هم بگه ترک کن فعلا؟ محل کلام نیست که مگه این میشه راجع بهش بحث کرد. از بدیهیات. حتی اگر قائل بشویم که تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود، ممکنه کسی بگه خب این که شما میگید منوط بر این است که تعدد عنوان را موجب تعدد معنون ندانیم، بگیم در خارج یک فعل وجود دارد. اما اگر تعدد عنوان را موجب تعدد معنون بدانیم و بگیم در دقت عقلی در خارج دو فعل وجود دارد، اونجا که اشکال نداره. حتی اگر تعدد عنوان را موجب تعدد معنون بدانیم، باز هم در مقام فعلیت، فعلیت دو حکم ضد هم امکان پذیر نیست. چرا؟ برای اینکه همان گونه که شیء واحد نمیتواند بالفعل متعلق طلب و زجر قرار بگیرد، دو شیء هم که بین آنها ملازمه برقرار است به نحوی که غیر قابل انفکاکند در خارج، نمیشه یکیشون متعلق طلب باشد دیگری متعلق زجر باشد، اینم نمیشه. مثلا اینکه نور آفتاب به سر ما بخوره لازمش چیه؟ لازمش این است که در روز قرار بگیریم، شب نباشیم، این لازم است. حالا یا شارع میتونه به نحو بالفعل به من امر کنه که نور آفتاب به سرت بخوره اما نه روز، در روز هم از خونه بیرون نرو، امکان داره بالفعل این دوتا رو بگه؟ خروج از خانه را در روز بالفعل من کنه، از اون طرف بالفعل از من بخواد که نور آفتاب به من بتابه، امکان نداره این. پس همان گونه که شیء واحد نمیتواند بالفعل متعلق طلب و زجر قرار بگیرد، لازم و ملزوم هم نمیتواند بالفعل یکی متعلق طلب باشد دیگری متعلق زجر. پس ما چه قائل بشویم به این که تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود، چه قائل بشویم به این که نمیشود، این که این دو حکم در مرحله فعلیت نمیتوانند در خصوص فعل واحد فعلیت پیدا بکنند همزمان، مما لا کلام فی، بحث نمیخواد اصلا. بنابراین بحثی که ما داریم توی این مسئله به دنبال حل او هستیم، بحث جواز اجتماع امر و نهی، در واقع معناش اینه که در مقام جعل، در مقام جعل، اینو دقت کنید، چون تا آخر مسئله این مطلب مطلبیه که ما هی بهش برگشت پیدا میکنیم و بر اساس اون به کلمات خیلی از حضرات میخواییم اشکال کنیم و مسئله رو هم بر همین اساس حل کنیم. اگه این مطلب الان براتون جا نیفته، تا آخر دوباره مسئله براتون مشکل خواهد شد. ما که داریم در مورد بحث اجتماع امر و نهی صحبت میکنیم، در واقع بحثمون در این خصوص است، در مقام جعل آیا میتوان متعلق امر را به نحوی لحاظ کرد که شامل افرادی هم بشود که مصادیق متعلق نهی هم هستند؟ آیا این امکان پذیره؟ یا عنوانی که متعلق امر قرار میگیرد لزوماً باید به نحوی لحاظ شود در مرحله جعل که شامل افراد متعلق نهی نباشد؟
ما اگر قائل به صحبت ذاتی باشیم، وقت تصور این مسئله چطوری میشه؟ ما قائل متعلقیم
یا بده یا خوبه، معنیش این نیست که فقط جهت مصلحت درش هست و مفسده نیست، فقط جهت مفسده درش هست و مصلحت نیست. عرض کردم همین الان برای شما دیگه، گفتم خمر و میسر رو خدا چی فرموده؟ فرموده هم جهت مصلحت درش هست هم جهت مفسده درش هست، اما جهت مفسدش غلبه دارد بر جهت مصلحتش، فلذا حرام شده. این که شما چیزی رو بگی فقط جهت مفسده درش هست یعنی چی؟ یعنی شر مطلق. اون میشه شر مطلق. این که فقط جهت مصلحت درش باشد میشه چی؟ میشه خیر مطلق. مگه ما چیزایی که در دنیا داریم همه یا شر مطلقن یا خیر مطلقن؟ خب حرام. خب من چه میدونم؟ مگه ملاکات در اختیار منه؟ آخه نه، من میگم اینو از آیه استفاده میکنم، از خودم که نمیگم که. آیه داره میگه خمر، خمر با ربا چه فرقی داره؟ خمر و آیه میفرماید منافع للناس توش هست. چیه؟ حالا خمر رو ممکنه یه جوری درست کنیم منافعشو، بگی آقا مثلا کسی مریض میشه، الکل ممکنه بعضی از مثلا بیماری ها رو یه جوری دستن. میسر چیه؟ منفعت میسر چیه؟ شما هر جوری منفعت میسر رو درست کردیم، من همونطور منفعت ربا رو درست. بحث سر اینه، اینطور نیست که در خارج افعال یا شر مطلق باشند یا خیر مطلق. اتفاقا 99% واجد ملاکات متعددن، جهات مصلحت هم درشون هست، جهات مفسده هم درشون هست. اما بعضی وقتا جهت مصلحت بر مفسده غلبه میکنه، بعضی وقتا جهت مفسده بر مصلحت غلبه میکنه، بعضی وقتا هم هیچ کدام بر همدیگه غلبه ندارن، میشه مباح. بله، جهات مصلحت آدم میتونه به هر حال یه جوری توجیه بکنه واسه هر چیزی، اما این که حالا این چیزی که توجیه میکنی مطابق با واقع هم هست یا نه، جهت مصلحتش واقعا این است یا این نیست، اون یه حرف دیگه است. کسی میتواند این جهات را به نحو دقیق بیان بکنه که احاطه داشته باشه. این احاطه هم در اختیار شارع به ما نداده، ما نمیدانیم. اگر شارع احاطه بر جهات مصلحت و منافع را به ما داده بود، دیگه لازم نبود خودش جعل حکم بکنه، که احکام خودمون میتونستیم بر اساس این جهات مصلحت و مفسده بفهمیم، عقل ما استقلالا امکان درک داشت، اما شارع ما نداد. حالا با توجه به این مقدمه، اگه بخوایم حرف مرحوم آخوند رو توجیه کنیم، این اصل فرمایش ایشون مبنی بر این که برای اینکه مسئله اجتماع امر و نهی مورد پیدا بکند باید هر دو حکم مقتضی داشته باشد. اینا ببینیم یعنی چی، چه توجیهی داره این حرف. اینطور میشه توجیه کرد که شرط جریان مسئله اجتماع امر و نهی این است که ثبوتاً هر دو دلیل در مورد اجتماع بتوانند جریان پیدا بکنند از حیث وجود مقتضی. امکان جریانشون از حیث وجود مقتضی باشد. چگونه می شود امکان داشته باشه که اینا جریان پیدا بکنن؟ برای اینکه اینا جریان پیدا بکنند باید هم ملاک وجوب و هم ملاک تحریم در مورد اجتماع وجود داشته باشد. اگر این امر محقق نشود، آن وقت اصلا مقتضی برای اینکه اجتماعی صورت بگیرد نیست. ما داریم از این صحبت میکنیم، آیا اجتماع امر و نهی مانعی دارد یا ندارد؟ شما کی میتونی از مانع اجتماع صحبت کنی؟ وقتی مقتضی برای اجتماع وجود داشته باشه. اول باید احراز کنی مقتضی برای اجتماع هست، بعد بگی خب حالا که مقتضی هست آیا این مقتضی مانعی هم دارد یا ندارد؟ اگر مانع دارد اجتماع صورت نمیگیرد، اگر مانع ندارد اجتماع صورت میگیرد. پس وجود مقتضی برای اجتماع مفروغ عن باید باشه تا مسئله موضوع پیدا کنه. اگه وجود مقتضی احراز نشود و مفروغ عن نباشد، مسئله اصلا موضوع نداره، اجتماع اصلا مقتضی نداره تا ما راجع به این صحبت کنیم که آیا مانعی براش هست یا نه. وقتی شما داری از مانع برای چیزی صحبت میکنی، پس وجود مقتضی برای اونو چکار کردی؟ مفروغ عن در نظر گرفتی. به عبارت دیگر، بحث در اینجا در این است که اگر مورد اجتماع به نحوی بود که نهی به هر دلیلی شامل آن نشد، به هر جهت برای شمول دلیل امر بر آن دیگه هیچ مانعی وجود نداشته باشد، مقتضی هم باشد، و بالعکس اگر مورد اجتماع به نحوی بود که امر به هر دلیلی شامل آن نشد، برای به هر دلیل به خاطر وجود مانع دیگر، نه که مقتضی نداشته باشه، برای شمول دلیل نهی بر آن قصوری از حیث مقتضی وجود نداشته باشد. بنابراین ما وقتی میگیم که هر دو حکم دارای ملاک باشند، معنیش این نیست که همین الان بالفعل ملاک برای هر دو موجود باشد، چون اگه ملاک برای هر دو موجود باشد که پس اجتماعی شدیم. شرط جریان مسئله اجتماع امر و نهی که این نیست که اجتماعی بشویم، که این که معنی نداره. بگی شرط این که مسئله اجتماع امر و نهی جاری بشود این است که در اون مسئله قائل به اجتماع بشوی، این که بی‌معناست. پس منظور این نیست که همین الان در محل اجتماع هر دو حکم ملاک داشته باشند بالفعل، مقتضی برای هر دو موجود باشد بالفعل، احراز بکنی که هر دو بالفعل مقتضی دارند، چون اگر این طور شد معنایی ندارد به جز چی؟ به جز این که اجتماع امکان پذیر است. بلکه منظور اینه که هر یک از دو حکم لولا حکم دیگر از حیث مقتضی برای شمول بر مورد اجتماع قصور این درشون وجود نداشته باشه. مثلا یه امر داریم سله، یه نهی داریم لا تغصب، نه صلات در محل غصبی رو در نظر بگیرید، ما اینو میایم سراغ چی؟ امر سله، میگیم به اطلاق خود شامل این صلات هم می شود. یعنی چی به اطلاق خود شامله؟ یعنی من الان اصلا با نهی که به این تعلق گرفته از جانب لا تغصب کاری ندارم. وقتی داریم اطلاق می گیریم از سله که دیگه به لا تغصب کار نداریم، که سله رو به ما هو و هو در نظر می گیریم. اون وقت میگیم سله به ما هو و هو، وقتی در نظر میگیریم با قصد نظر از این که در اینجا نهی چی داریم؟ لا تغصب شامل این فرد میشود به اطلاق خود. پس ملاک رو چگونه احراز کردیم؟ با قصد نظر از این که یه حکم دیگری هم در اینجا هست. به همین ترتیب میایم سراغ چی؟ لا تخصب. میگیم با قصد نظر از این که اینجا امری داریم مثل سله، اطلاق این نهی شامل میشود هر تصرفی را ولو افعالی که افعال صلاتی باشد. پس با اطلاق احراز ملاک میکنیم برای هر دو حکم در محل اجتماع. اما احراز ملاک به چه معنا؟ به این معنا که حکم به ما هو هو دارای ملاک است. به ما هو هو ملاک دارد. اما اگر بخوایم در نظر بگیریم به این که با وجود این شرایط آیا هنوز ملاک هست یا نه، اون وقت اون مبتنی بر چی میشه؟ بر جواب این مسئله. باید تو این مسئله به جواب برسیم. آیا اجتماع امر و نهی ممکن هست یا ممکن نیست؟ اگر به این نتیجه رسیدیم که ممکن هست، اون وقت نتیجه این می شود که امر ولو با وجود با در نظر گرفتن نهی ملاک دارد و نهی هم ولو با در نظر گرفتن امر ملاک دارد. اما اگر به این نتیجه رسیدیم که اجتماع ممکن نیست و ممتنع است، نتیجه این می شود که امر با لحاظ نهی و نهی با لحاظ امر هر دو نمی توانند ملاک داشته باشند بالفعل. پس اینو دقت کنید، این که میگیم هر دو ملاک داشته باشند تا مسئله جاری شود یعنی چی؟ یعنی هر کدام از دو حکم فی حد نفسه، با قصد نظر از حکم دیگر. اون وقت این که احراز شد در مسئله اجتماع امر و نهی، دنبال چی هستیم؟ دنبال این که ببینیم هر کدام از دو حکم با لحاظ حکم دیگر هنوز میتواند ملاک داشته باشد یا نه. این مسئله که اینجا الان خدمتتون عرض کردم، این تبیینی که از صورت مسئله براتون بیان کردم، حالا برید روش دوباره فکر بکنید و کار بکنید. نکته اصلی و اساسی در مسئله اجتماع امر و نهی، نکته‌ای که بعضن غفلت از اون موجب لغزش بزرگان شده، یعنی امتناعی شدند و گفتند بین دو دلیل تعارض وجود دارد، بعد اومدن چیکار کردند؟ ملاکات باب تزاحم و درش جاری کرد. عرض کردیم و اگر امتناعی بشویم نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه در مرحله جعل امکان ندارد، نه در مرحله امتثال. در مرحله جعل چنین چیزی امکان ندارد. البته باید برعکس بگیم، یعنی اگر در مرحله جعل امکان پذیر نشد امتناعی میشویم، نه اینکه نتیجه امتناعی شدن این است که در مرحله جعل امکان پذیر نیست. اگر امتناعی بشویم به نحو ان کاشف از علت میکند. علت چیه؟ علت این که در مرحله جعل امکان این که دو تا حکم این گونه جعل بکنید نیست، امکان ندارد. شما متعلق امر را لحاظ کنید، اگر امتناعی شدید متعلق امر را لحاظ کنید به نحوی که شامل مصادیق متعلق نهی هم بشود و امکان ندارد در این حال متعلق نهی را لحاظ بکنید به نحوی که شامل مصادیق متعلق امر هم بشود. اگر امتناعی شدیم معناش اینه. اون چیزی هم که در صورت مسئله و در عنوان مسئله آمده بود به وضوح داره بیان میکنه که نزاع در مرحله چیه؟ جعله. چی بود در صورت مسئله؟ اگه یادتون باشه بحث از این بود، اگر متعلق امر و متعلق نهی دارای مصداق خارجی واحد باشند، آیا این سبب سرایت هر کدام از اینها از متعلق خود به متعلق دیگری می شود یا نه؟ وقتی ما در مورد سرایت صحبت میکنیم، آیا این مربوط به مرحله جعل یا مرحله امتصاله؟ مربوط به مرحله جعله، مرحله امتصال کار نداره. با قصد نظر از این که اصلا این حکم بخواد امتصال بشود یا نشود، ما داریم در مرحله جعل صحبت میکنیم. آیا مصداق مشترک داشتن سبب می شود که هر کدام از امر و نهی از متعلق خود به متعلق دیگری سرایت کند یا نه؟ پس اینو خیلی دقت کنید، در گوشه ذهنتون داشته باشید و هی هم مرورش کنید، برای اینکه اگر به این دقت نکنید، عرض کردم تا آخر مسئله مطالب براتون قابل هضم نخواهد بود. هی بین مرحله جعل و مرحله امتثال ذهنتون این بر اون بر میره. وقتی نتونید اینها رو تفکیک کنید و مسئله رو در سر جای خودش نگه دارید، هی ذهنتون جولان پیدا بکنه بین این دو، اون وقت در فهم مسئله دچار مشکل میشید و در فهم راه حل هایی که بیان میشه. حالا تتمه ای هم داره بس، ان شاء الله جلسه بعد از اون. و صلی الله علی محمد و آل محمد.